بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو مطلب از مباحث حج و عمره مونده مناسب هست عرض کنم از بحث های گذشته. مطلب اول راجع به شخصی که از رمی جمرات برگشت، علم پیدا کرد به این که یکی از این سه جمره رو سنگ نزده. بحث این بود که آقای سیستانی فرمودن که باید برگردد و احتیاطاً به هر سه جمره سنگ بزنه. به نظر میرسه که سنگ زدن به جمره اولا لازم نیست، فقط سنگ زدن به جمره وسطا و عقبه لازم است. اما سنگ زدن به جمره عقبه لازم است چون علم تفصیلی دارد و عدم امتثال امر به آن، یا انجام نداده است آن را، یا اگر انجام داده رمی جمره قبل از آن را ترک کرده است، پس ترتیب را مختل کرده است. اما اعاده جمره وسطا هم لازم است چون قاعده تجاوز درش جاری نمیشه. علم به دخول در جزء مترتب ندارد، اما نسبت به جمره اولا یک علم اجمالی دارد که یا، خوب دقت کنید، یا جمره وسطا را رمی کرده، پس قاعده تجاوز در جمره اولا موضوع پیدا کرد، یا جمره وسطا رو رمی نکرده پس قطعا جمره اولا رو رمی کرده. با خودش میشینه حساب میکنه، میگه خدایا یا من جمره وسطا رو رمی کردم و احتمالم داره که جمره اولا رو هم رمی کرده باشم. چرا؟ برای اینکه لعل اون جمره ای که رمی نکردم جمره عقبه است، پس من یا جمره وسطا رو رمی کردم و در این فرض قاعده تجاوز نسبت به جمره اولا موضوع پیدا کرده است و من شک دارم در این فرض، در این که آیا جمره اولا را رم کردم یا نکردم، قاعده تجاوز جاری خواهد بود. و یا اگر موضوع قاعده تجاوز در جمره اولا محقق نشده، یعنی جمره وسطا رو من رمی نکردم، پس یقینا جمره اولا رو رمی کردم چون من یکی از این سه جمره رو رمی نکردم، نه بیش از یکی. میشه علم اجمالی به اتیان جمره اولا وجدانن یا تعبدن از باب جریان قاعده تجاوز. اگر جمره وسطا رو رمی کرده باشه موضوع درست شده برای قاعده تجاوز در جمره اولا، و علمم ندارد که در فرض رمی جمره وسطا جمره اولا ترک شده، شاید اونی که ترک شده جمره عقبه است. اگر جمره وسطا رو رم کرده پس جمره اولا موضوع قاعده تجاوزه، و اگر جمره وسطا رو رم نکرده پس وجدانن جمره اولا را رم کرده است. مثل این میمونه که در فروع علم اجمالی ما عرض کردیم، شخصی هست میگه من یا سجده من سجده رو به جا آوردم و الان دارم از سر از سجده برمیدارم چون حالت خمیدگی داره، میگه یا دارم از سر از سجده برمیدارم وارد تشهد میشم، یا سر از تشهد برمیدارم میخوام برخیزم قیام کنم. حکمش چیه؟ میگه خدایا یا من سر از سجده برمیدارم که پس اتیان کردم به سجده وجدانن، یا سر از تشهد برمیدارم میخوام بلندشم خب و شک دارم سجده کردم یا نه، پس قاعده تجاوز در سجده جاریست، یا سجده رو وجدانن آوردم اگر سر از سجده دارم برمیدارم، یا قاعده تجاوز میگه سجده کردی اگر بعد از تشهد دارم خم میشم برخیزم به قیام رکعت سوم، بعد میشینم نسبت به سجده که حکم واضح شد تشهد رو میخونم و برمیخیزم. اما نسبت به جمره ثانیه در اصل وجود شک داره، شاید جمره اولا رو آورد اشتباه کرد رفت بعد سراغ جمره ثالثه. فعلا علم اجمالی دارد یکی از این سه جمره را کلن ترک کرده است، ولذا قاعده تجاوز در جمره اولا زمیمه میشه به اون علم وجدانی ما، به این که میگیم یا رم کردیم جمره اولا را وجدانن، تعبیر اینجور میکردیم دیگه، میگفتیم یا ما جمره وسطا رو رم کردیم و شک داریم در رمی جمره اولا فتجی قاعدت و تجاوز فل جمرت الاولا، و یا جمره وسطا رو رم نکردیم و در این فرض یقینا جمره اولا رو رم کردیم. پس این فرمایش آی سیستانی تمام نیست که فرمودن تجب اعادت الجمع. فرض این است که بعد از برگشتن می داند یکی از سه جمره را رم نکرده است، اگر احتمال بدهد که دو تا از این سه جمره را رم نکرده است، بله اونجا ما هم قبول داریم تجب عادت الجن. اما در جایی که می داند یکی از این جمره را ناقص رم کرده، فقط در روز اگر ملتفت شد رمی جمره عقبه لازم است نه بیشتر. چرا؟ برای اینکه بالاخره یقین دارد این آقا که از جمره عقبه برخی از سنگ ها رو زده مسلم، پس جمره اولا و جمره ثانیه موضوع شده برای قاعده تجاوز، اما جمره عقبه موضوع نیست برای قاعده تجاوز. قاعده تجاوز در جمره اولا و وسطا جاری میشه به نام عارضن. ان قلت که آقا اگر ما علم داشته باشیم از هر جمره ای چهار تا سنگ زدیم، چهار تا سنگ قطعا به جمره اولا زدیم، چهار تا سنگ به جمره وسطا، چهار تا سنگ هم به جمره عقب، سه تا سنگ و فراموش کردیم، نمیدونیم از کدوم یک از این هاست. خب ترتیب معتبر نیست بین این سه تا سنگ اخیره برای ناسی. قبلا هم عرض کردیم ناسی نسبت به سنگ ششم و هفتم، پنجم و ششم و هفتم اگر فراموش بکند برود سراغ جمره بعدی مهم نیست، ترتیب معتبر نیست. ولذا علم اجمالی دارد یا باید سه سنگ بزند به جمره اولا، یا سه سنگ بزند به جمره وسطا، یا سه سنگ بزند به جمره عقبه، و این علم اجمالی منجز است. ولذا ظاهر کلام امام و آقای سیستانی همینه که باید برود سه سنگ به هر جمره ای بزند. میگیم این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم فراموشی سه سنگ از هر کدام از این جمره ها موجب بطلان رمی جمره بعدی نمیشه، ولذا علم تفصیلی پیدا نمی کنیم به بطلان جمره بعدی. نه، اگر سه تا سنگ از جمره اولا نزدیم فقط همون ناقصه، بقیه صحیحه. اگر سه تا سنگ از جمره وسطا نزدیم فقط اون ناقصه، بقیه صحیحه. اینو ما قبول داریم، اما عرض ما اینه این جمره عقبه موضوع نداره برای قاعده تجاوز. قاعده تجاوز در جمره اولا و ثانی جاریست بلا معارضن. طبق نظر امام هیچ اصل مصححی ندارد این شک در رمی کامل جمره عقبه. چرا؟ برای اینکه قاعده تجاوز که جاری نیست، داخل در غیر نشدیم، روز 11 و 12 بعد از رمی جمرات کار دیگری نیست ما انجام بدیم. فرض این است که هنوز شب نشده است که قاعده تجاوز بعد الوقت جاری بشود، هنوز روز است. قاعده تجاوز که نداره جمره عقبه. قاعده فراغم به نظر امام موضوعش فراغ حقیقی است از عمل. خود ایشون مثال میزن در غسل جنابت، میگه ساعتها بعد از غسل جنابت اگر شما شک کنید پای چپتون رو شستید یا نه، باید برید بشورید. چرا؟ برای اینکه احراز فراغ از غسل جنابت نکردیم. اگر به شما میگفتن آقا پای چپتو نشستی، و نمیگفتی عجب پس هنوز غسلم تموم نشده برم پای چپمو بشورم، حالا هم که شک داری نمیتونی قسم بخوری که غسلت از غسل فارغ شدی. روز 11 رمی جمرات ثلاثه بحثه، بعد از جمرات که دیگه عمل مترتبی انجام نمیدیم، پس فراغ حقیقی هم که محقق نشده. تا شب نشه رمی جمره عقبه اصل مصححی نداره، نه قاعده تجاوز نه قاعده فراغ. ولیکن قاعده تجاوز در جمره اولا و وسطا جاری میشه بلا معارض. بله اگر شب بشه قاعده شک بعد الوقت که قاعده تجاوز بعد الوقته که مشهور قائلا نسبت به جمره عقبه هم موضوع پیدا میکنه و فرداش باید بیاد سه تا سنگ بزنه به جمره اولا، سه تا زنگ بزنه به جمره وسطا، سه تا سنگ هم بزنه به جمره عقبه. اما هنوز شب نشده رو میگیم که جمره عقبه قاعده تجاوز نداره، که قاعده فراغ هم طبق نظر امام نداره. اما طبق نظر آقای سیستانی، چون آقای سیستانی در روزم فرمودن که باید سه تا سنگ به هر کدوم از این سه تا جمره بره بزنه احتیاطه، شاید آقای سیستانی بگن من در این جمره عقبه هم قاعده فراغ و جاری میدونم، چون موضوع قاعده فراغ از نظر من فراغ انصرافی است، فراغ انصرافی، انصرف من العمل، از رمی جمره عقبه منصرف شدیم، قاعده فراغ موضوع داره، قاعده فراغ در این جمره عقبه تعارض میکنه با قاعده تجاوز در جمره اولا و وسطا و تعارضا و تساقطا، باید احتیاطاً بریم به هر جمره سه تا سنگ بزنیم. جواب اینه که درسته قاعده فراغ انصرافی هست، ما هم قبول کردیم، گفتیم عرفاً فراغ صدق میکنه بر فراغ انصرافی، اما قاعده تجاوز در رمی جمره اولا و وسطا خطاب مختصه، هر کدام از این سه جمره موضوعا برای قاعده فراغ، کل ما شکک تفیه من ما قد مضاف امزهی کماهو، قاعده فراغ میشه خطاب مختص، اما قاعده تجاوز در جمره اولا و وسطا میشه خطاب عزم خام، قاعده فراغ در هر سه جمره میشه خطاب مشترک، خطاب مشترک که همه اطراف علم اجمالی را میخواهد بگیرد، قاعده تجاوز در جمره اولا و وسطا میشه خطاب مختص به بعض اطراف علم اجمالی. آقای سیستانی در اصول قبول نکردند سلامت خطاب مختص را از معارضه، گفتم در اطراف علم اجمالی، مثلا علم اجمالی داریم یکی از این دو آب نجسه، هر دو قاعده طهارت داره ولی یکیشون استصحاب طهارت هم داره، اون دیگری استصحاب طهارت نداره، فقط قاعده طهارت داره، حالت سابقه او معلوم نیست. ما میگیم استصحاب طهارت خطاب مختصه، خطاب مشترک که قاعده طهارت است مجمل میشه نسبت به اطراف علم اجمالی، ولی خطاب مختص که استصحاب طهارت مبینه، خطاب مشترک مبتلا به تعارض داخلی است، یعنی مبتلا است به انصراف عرفی از اطراف علم اجمالی، ولی استصحاب طهارت یک طرف علم اجمالی رو شامل میشه، مبینه، هیچ انصرافی ندارد از مورد خودش، والمبین لا یتعارض مع المجمل. اما آقای سیستانی قبول ندارن این رو، معتقدن که خطاب مختص اصلا انصراف داره از اطراف علم اجمالی، چون اصول عملیه فقط مؤمن از تکلیف محتمل است، نه از احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر اطراف. ما در اطراف علم اجمالی اصل رو جاری میکنیم که بگیم انشاءالله اون معلوم بالاجمال منطبقه بر این طرف نیست، اون آب نجس منطبقه بر این آب مستصحاب طهاره نیست. ایشون میگن نه، آقای روحانی هم داشتن این مطلب رو در منتقل اصول، میگن انصراف داره ادله اصول به تأمین از احتمال بدوی تکلیف، نه از تکلیف معلوم بالاجمال. ولی ما که این رو قائل نشدیم، ما گفتیم اطلاق داره ادله اصول، خطاب مختص رو قبول کردیم و لذا قاعده تجاوز در جمره اولا و وسطا خطاب مختص است. خطابشون با هم متفاوته. خطاب قاعده فراق کل ما شکک تفیه من ما قد مضاف عمزهی کما هوه شامل هر سه جمره میشه، بنابراین که فراق انصرافی موضوع باشن. اما قاعده تجاوز فقط رمی جمره اولا و وسطا را میگیرد. در فرع اول، در فرع اول که عرض کردیم خطاب مشترکی ما نداشتیم، نسبت به جمره عقبه علم تفصیلی داشتیم در اون فرض اول که ترک جمرتن رأسن. در اونجا ما نسبت به جمره عقبه علم تفصیلی داشتیم به وجوب اعاده، نسبت به جمره وسطا هم قاعده تجاوز نداشتیم، فقط قاعده تجاوز در جمره اولا جاری شد. اصلا موضوع نداشت قاعده تجاوز در جمره وسطا و عقبه. اگر موضوع نداشته باشه اصل در یک موردی، مثل اینه که شما شک دارید آیا سجده رکعت سابقه رو ترک کردید یا سجده این رکعت رو در حالی که هنوز در محلش هستید، درست علم اجمالی دارید ولی هیچ کس نه آی سیستانی نه دیگران اینجا دیگه اشکال نمی کنن در جریان قاعده تجاوز در سجده رکعت سابقه، چون بحث خطاب مختص و خطاب مشترک نیست. اصلا سجده در این رکعت موضوع شک در محله، موضوع وجوب تدارکه. اینجا رو که نمیگن که قاعده تجاوز در سجده رکعت سابقه جاری نمیشود. جایی رو آی سیستانی و منتقل اصول اشکال میکنن که همه اطراف علم اجمالی موضوع اصل هستن، منتها یک اصل مشترک داریم نسبت به همه اطراف علم اجمالی، یک اصل مختص داریم نسبت به بعض اطراف علم اجمالی. اینجا رو اشکال میکنن که ما چون این اشکال رو قبول نداریم و لذا معتقدیم قاعده تجاوز در رمی جمره اولا و وسطا جاری میشه بلا معارض. پس در این فرض هم فقط سه تا سنگ به جمره عقبه بزنه در روز، ولی اگر شب علم اجمالی پیدا کرد، چون جمره عقبه هم موضوع است برای قاعده تجاوز به لحاظ شک بعدن، و قاعده تجاوز ها در هر سه تعارض می کنن و علم اجمالی منجز هست. فرض سوم این هست که علم دارد بیش از سه سنگ رو ترک کرده، چهار تا سنگ نزده، یا به جمره اولا یا به جمره وسطا یا به جمره عقبه. اینجا که ما عرض کردیم، قبلا هم گفتیم، الانم عوض نشده است، قاعده تجاوز در جمره اولا و وسطا جاری است بلا معارض، چه در روز چه در شب. چون علم تفصیلی داریم باید جمره عقبه رو اعاده کنیم. اگه خب یا لااقل مقتضای این که مقتضای روایات این هست که اگر سه سنگ زدیم ما ترک کردیم شب شد، فرداش باید بیایم از کل این جمره رو عاده کنیم، علل قاعده هم نباشه مقتضای روایات هست و لذا قاعده تجاوز در جمره اولا و وسطا جاری میشه نسبت به جمره عقبه. امروز اگر بود میریم بیش از سه سنگ نزدیم، خب میریم کل سنگ ها رو عاده میکنیم، اگر شب هم بود فرداش میریم این کار رو میکنیم. این راجع به این بحث. مطلب دومی که مناسب هست عرض کنیم، یک فرعی بود که کسی از روی عمد یا از روی جهل در عمره تمتع تقصیر نکرد، محرم شد برای حج. مشهور گفتن که تبدیل می شود حجش به حج افراد. ابن ادریس گفته است که نخیر، این تلبیهش باطل است، باید تقصیر کند و بعدن محرم بشود به حج تمتع. مشهور به دو روایت استدلال کردند، یکی معتبره ابی بصیر، المتمتع اذا طاف و سعا ثم لبى بالحج قبل ان يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعه، و دیگری روایت محمد ابن سنان عن العلاء ابن الفضيل سألته عن رجل متمتع طاف ثم احل بالحج قبل ان يقصر قال بطلت متعته هي حجة مبتوله. خب مستند مشهور این دو روایت هست که مفادش این است که دیگر حج تمتع بی حج تمتع، این حج حج افراد است. ما راجع به این بحث نمی کنیم، اجتهاد در مقابل نص نمی کنیم، اما بحث در این است که آیا احرام حجش مبدل می شود به حج افراد یا احرام عمره تمتعش مبدل می شود به حج افراد. این ثمره هم داره. آیا این آقایی که محرم شده بود به عمره تمتع، طواف و سعی کرده بود، منتها قبل از تقصیر آمد محرم شد به احرام حج، آیا اون احرام عمره تمتعش منقلب می شود به حج افراد؟ که نتیجهش اینه که این طواف و سعیش می شود طواف و سعی حج افراد. و یا نه، اون احرام عمره تمتع و اون طواف و سعی باطل است، این احرام اخیرش برای حج تمتع احرام حج افراد است، یعنی به اون طواف و سعی نباید اعتنایی بکند، حج افراد شد از امروز به بعد و احرام حج افرادش هم همین احرام امروز است که برای حج تمتع است از داخل مکه. ظاهر کلمات بزرگان بلکه تصریح کسانی از جمله مرحوم آخوی اینه که این احرام دوم احرام حج افراد است. و اون احرام قبلی ملغاست. شاید کسانی که روایت دوم رو سندن قبول دارند به خاطر محمد ابن سنان اشکال نمی کنند، تعبیر بطلت متعته در روایت محمد ابن سنان هم مؤید این نظر دوم باشد، بطلت متعته. ولیکن بطلت متعته اون عمره تمتعش باطل است، ولیکن دو اشکال وارد هست به این. اشکال اول اینه که خب این روایت سندن ضعیفه و تنها دلیل معتبر روایت اوله که روایت ابی بصیره، و در اون روایت مشخص نکرده که احرام دوم باطل است یا احرام اول. احرام دوم مبدل می شود به حج افراد یا احرام اول؟ داره که المتمتع و اذا طاف و سعا ثم لبا بالحج قبل ان یقصر فلیس له ان یقصر ولیس له متعه. این روشن نیست که آیا احرام دوم صحیح است و ینقلب الى حج الافراد، یا این تلبیه قبل از تقصیر سبب میشه که اون احرام عمره تمتعش در میقات منقلب بشه به حج افراد. پس اولا استناد به روایت محمد ابن سنان سندن مشکل دارد، ثانیاً لقائل ان یقول بطلت متعته هیه حجتون مبتوله، شاید مراد این باشد که این متعش به عنوان متعه باطل است، اما همین متعه حجتون مبتوله. بطلت متعته هیه، یعنی هذه المتعه حجتون مبتوله، و الا اگر ضمیر به احرام دوم برمیگشت، احرام دوم که مذکره، باید بگه هو حجتون مبتوله. بطلت متعته، اشکال دوم اینه که شاید و شاید استظهار هم بشود که هیه، یعنی این متعه به عنوان متعه باطل است اما تبدیل می شود به حج افراد. البته ما این رو به عنوان احتمال عرض می کنیم نه استظهار، ما قبول نداریم این روایت محمد بن سنان ظهور دارد در این که احرام عمره تمتع تبدیل می شود به حج افراد. چرا؟ برای اینکه شاید تأنیث به خاطر مؤنث بودن خبر باشه، هیه یعنی حجته، هی حجتون مبتوله، یعنی حجتهو حجتون مبتوله، هی به متعه نخوره، هی یعنی این حجش، این حجش، این حجش، نه این عمره تمتعش، این حجش حج مفرد است، حج افراد است. رجل المتمتع طاف ثم احل بالحج قبل ان يقصر قال بطلت متعته هي حجة مبتولة. استظهار که بگیم این مربوط میشه به احرام اول و احرام اول تبدیل میشود به حج افراد، این است که بگیم ضمیر هي به متعته میخوره. متعه، متعه یعنی همون عمره تمتع دیگه، متعه یعنی عمره تمتع. بطلت متعته به عنوان متعه، ولی همین متعه حجت مبتوله، ولی ما این استظهار رو قبول نداریم، فقط ادعای اجمال میکنیم. چرا این استظهار رو قبول نداریم؟ چون میگیم شاید هیه به متعه نخوره، هیه به حج بخوره، همون احل بالحج. چرا مؤنث ذکر کرد؟ به خاطر این خبرش مؤنث، هی حجتون مبتوله، یعنی حجته همونی که احل بالحج، حجته حجتون مفردتون و مبتوله. و معید این احتمال اینه که تعبیر کرد بطلت متعته. ظاهر اطلاقی این که بگن متعهش باطل است سازگار نیست با این که بعد بگن که همین متعه حج افراد حساب می شود. اگر شما نماز فرض کنید عصر رو شروع کردید، بعد فهمیدید نماز ظهر نخوندید، عدول کردید به نماز ظهر، تعبیر صحیح نیست بگن فسد عصر هی صلات و ظهره، این عرفی نیست، تعبیر فسد عرفی نیست، باید بگن که جعلها صلات ظهره. تعبیر بطلت متعته با اینکه منقلب بشه اون عمره تمتع و حج افراد، این تعبیر عرفی نیست، ولذا ما از یک طرف چون ضمیر هیه هست میشه به متعه بخوره، مناسب با اینه که بگیم همین متعه تبدیل میشه به عجیف را. از طرف دیگر چون گفته فسدت، این تناسب نداره با انقلاب اون عمره تمتع، و هیم میتونه به حج بخوره، همون حجی که اهل بلج حجتون مبتوله میتونه حج دوم باشد، اون احرام دوم باشد. والمهم ضعف و سند روایت ثانیه، ما هستیم و روایت ابی بصیر و او مجمل هست، پس استظهار مرحوم آی خویی و جمعی از اعلام که در قدما در کتب قدما هست که این احرام دوم منقلب می شود به حج افراد، این شاهد در روایت نداره و ما باید رجوع کنیم به اصل عملی. اصل عملی اقتضا میکنه به اون طواف و سعی قبلی اکتفا نکنیم و یک طواف و سعی جدید بیاریم برای حج افراد، اما این مقتضای اصل عملی است نه مقتضای ظهور لفظی، و لذا نتیجه اصل عملی همینه که بگیم احرام دوم احرام حج افراد است و به مقتضای اصل عملی که اکتفا به اون طواف و سعی قبلی خلاف قاعده اشتغال است. این هم مطلبی بود که از بحث‌های گذشته باقی مونده بود. خب با این مطالب بحث تمام شد. بحثی که انشاءالله فردا مطرح می‌کنیم اینه که آیا فوریت حج، کسی که مستطیع است فوراً امسال باید حج برود، این فوریت شرعیت کما هو المشهور یا فوریت عقلیت از باب خوف فوت حج که اگر امسال نرود خوف دارد که بعدن حج از او فوت بشود. شیخ انصاری متمایل است به این که فوریت حج فوریت شرعیه نیست، اگر کسی مطمئن است سالهای بعد متمکن هست از حج، جائز از تأخیر آن اختیارن، که آی سیستانی هم این نظر رو پذیرفتن. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.